خب امروز به یکی دیگر از سه پدر جامعه شناسی دنیا میپردازیم. آقای ماکس وبر، یکی از سه ستون علم جامعه شناسی در دنیا، دانشمند آلمانی که در واقع در اون دوره و زمان تقریبا همه دانشمندان جامعه شناسی تحت تأثیر افکار مارکس بودند و حالا یا در مخالفت و یا تکمیل نظریات مارکس این انگیزه رو پیدا می‌کردن که صحبت کنن. میتونیم بگیم که وبر هم در واقع به نوعی در مخالفت با مارکس شروع کرد به نظریه پردازی و اتفاقا نظریاتی که مطرح کرد پایه و اساس بسیاری از نظریه پردازان آینده خودش شد. در واقع سرچشمه های نظری وبر رو میتونیم به کانت و نیچه هم نسبت بدیم که در واقع مبارزه با دیوان سالاری یا بوروکراسی رو به نوعی از افکار نیچه میتونیم بگیم که سرچشمه گرفته. و اما به خود وبر اگر بپردازیم، جامعه شناسی رو وبر علم فراگیر کنش اجتماعی میدونست که در واقع با جامعه شناسان دیگری که در دوره خودش بود به کلی متفاوت بود، چرا که اینجا در واقع فرد و کنش فرد رو به عنوان اون هسته اتم محاسبات خودش و تحلیل های خودش قرار داد. در واقع مفهوم کنش اجتماعی تمام آن چیزی است که جامعه شناسی وبر بر اون استواره. و اما کنش اجتماعی رو حالا اگر بخوایم کمی راجبش صحبت کنیم و کمی تعریفش کنیم، کنش و در واقع رفتار بازتابی دو تا چیز متفاوتن. رفتار بازتابی یه نوعی میشه گفت همون کنش عاطفی یا انفعالیه که دوباره وبر صحبت کرده راجبش، یعنی اون رفتاری هستش که در واقع اون انگیزه لازم رو ما درش مستتر نیستیم. یعنی مثلا فرض کنید اگر سنگی به سمت ما پرتاب میشه، خب ما در واقع سرمون رو میدوزیم. خب این دیگه یک رفتار بازتابیه، یا رفتارهای بازتابی به شکلهای اولیهش میتونه حالت اجتماعی هم داشته باشه. اما اون چیزی که مورد مطالعه وبر هست، اون کنشی که مورد مطالعه وبر هست، در واقع بین انگیزه و پاسخ فکر وجود داره. یعنی شما انگیزه انجام کنشی رو در نظر میگیرید و اون پاسخ رو، در واقع اون واکنش رو یا کنش متقابل رو انجام میدید، ولی اون فکری که پشت این کنش هست در واقع چیزی هستش که اون رو متفاوت میکنه با رفتار بازتابی. و اما در واقع تفسیر کنش در رابطه با معنای ذهنی اون هست از نظر وبر. یعنی این معنای ذهنی اون وقت چیزی هستش که بسیار وقتی که وبر میخونیم باش برخورد میکنیم. یعنی تمام اون چیزی که وبر به دنبال اون هست در واقع نوعی تحلیل هست که از طریق دسترسی و دستیابی به معانی ذهنی کنشگران هست. یعنی من باید بدونم که به عنوان مثال اگر قتلی انجام شده، اینکه این قتل چه تأثیری بر جامعه گذاشته، در بین چه قشری بوده، چه افرادی رو درگیر خودش کرده، قاتلینش کیا بودن و قربانیانش کیا بودن، همه اینها به کنار، اما معنای ذهنی که این کنش در معنای در ذهن فاعل خودش داشته مورد مطالعه وبر هست. به عنوان مثال آیا این معنا وطن پرستانه بوده؟ یعنی این کسی در جنگ کشته، خب این معنای ذهنی رو داره. یا به خاطر ناموس پرستی بوده، مثلا قتل ناموسی بوده، یا به خاطر انتقام جویی بوده. میدونید اینها یک فعل انجام شده ولی خب یکی مقدسه، دیگری افتخارآمیزه و ممکنه در نظر دیگران و افراد جامعه نوعی در واقع مورد سرزنش باشه. اما مهمه که ما بدونیم که این انگیزه این کنشگر در واقع در تفسیری که از این کاری که میکنه چطور در ذهنش انجام میگیره فوق‌العاده مهمه. اینجاست که اون وقت جامعه رو اینگونه میتونیم بشناسیم، یعنی ما میتونیم وارد ذهن افراد بشیم و خب اون چیزی که باعث شده که اینگونه فکر کنه و این معنای ذهنی رو داشته باشه راجع به این عمل خودش رو اتفاقا از جامعه دریافت کرده. در ادامه برای اینکه این در واقع کنش ها رو وبر تفسیری یعنی تعریفی براشون در دست بده، به 4 نوع دسته مختلف تقسیم کرده. یکی کنش عقلانی معطوف به هدف هست، اولیش که حالا پارتو رو که بعدا میخونیم میبینیم که با کنش منطقی پارتو در واقع یه جورایی مترادفه. یعنی چی؟ با یک مثال، مثلا مهندسی که میخواد پلی رو بسازه، معروفترین مثال کنش عقلانی معطوف به هدف همین مهندسی است که میخواد پلی رو بسازه. خب این هیچ هدف ارزشی یا هدف خاصی نداره، یک کنش عقلانی معطوف به یک هدف منطقی داره و احتمالاً اگر مانعی هم سر راهش نباشه خیلی با حساب و کتاب و ریاضی و اینها کاملاً اونها رو همه رو محاسبه میکنه و کارش رو انجام میده. بنابراین در این نوع کنش هم هدف و هم وسایل آن معقولانه انتخاب میشن. میپردازیم به کنش عقلانی معطوف به ارزش. این نوع کنش در تلاش برای تحقق یک هدف ذاتی نمایان میشود، هدفی که به خودی خود معقول نیست، مانند دستیابی به رستگاری، اما میتواند با وسایل معقولی پیگیری شود، مانند انکار نفس مرتضانه به منظور دستیابی به تقدس. ببینید ما در کنش عقلانی معطوف به ارزش وسیله‌ای که استفاده می‌کنیم در واقع معقوله، یعنی هدفمون رو یک هدف ذاتی و به گونه‌ای متافیزیکی و ارزشی در واقع قرار دادیم و بنابراین از نوع تعریف و از نوع تعریف جامعه شناسی نامعقوله، ولی دستیابی به وسایل دستیابی ما به هدفمون، یعنی چون حالا هدف رو نامعقول اگه فرض کردیم مشکلی نداره، اما خب وسیله‌ای که واسه اون هدف نامعقول استفاده میکنیم معقوله، یعنی معقوله که شما ریاضت بکشید و زهد پیشه کنید و اینها برای اینکه به اون هدفی که حالا در تعریف نامعقوله برسید. بنابراین تمام در واقع کنش هایی که انجام میشه و اهداف ارزشی داره در این مقوله گنجانده میشه، مثل در واقع کسی که جان خودش رو، ناخدایی که جان خودش رو با کشتی که در حال غرق شدن هستش از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی ممانعت میکنه از اینکه وارد قایق نجات بشه. خب این ناخدا یک ارزشی داره، یک هدف ارزشی داره، میگه من ناخدای این کشتی بودم و حالا که موفق نشدم در حفظ اون و در حفظ جان عده‌ای از ملوانان خودم که در کشتی بودند، حالا من میبایست همراه با این کشتی غرق بشم چون که ناخدای این کشتی هستم. ببینید این که شما فرض رو بر این گذاشتید که در واقع هدف من این هستش که باید در اینجا به دلیل های ارزشی خودم کشته بشم، این یک هدف نامعقوله. ولی خب وسایلی که استفاده میکنید، یعنی در وارد کشتی نجات نمیشید و در اونجا میمونید، در واقع هدف یک وسیله معقولیه که شما رو به اون هدف نامعقول خودتون میرسونه. اما تعریف معقول یا نامعقول در اینجا یک تعریف علمیه و نه یک باید و نماید معمولی که ما استفاده میکنیم. ببینید با تعریفی که در متن جامعه از نامعقول داریم متفاوته. ما هر چیزی که در واقع نتیجه لمس شدنی داره رو معقول فرض میکنیم و هر چیزی که نیست نامعقول و متافیزیکی در واقع به این صورت میشه گفت. بنابراین کنش عقلانی معطوف به ارزش رو هم متوجه شدیم. کنش عاطفی یا احساسی یا انفعالی، آن نوع کنش که به طور بی واسطه ناشی از حالت وجدانی یا خلق فاعل است، کنش انفعالی نامیده می شود. مثلا سیلی که مادر به دلیل غیر قابل تحمل بودن رفتار فرزند به گوش وی می زند، یا مشتی که یکی از بازیگران در ضمن بازی فوتبال به دلیل از دست دادن تسلط اعصاب خیش به بازیکن دیگر میزنند. همون در واقع عکس العمل های آنی ماست به نوعی، که کنشی که انجام میدیم دیگه عقلانی نیست، این یکی کنش عاطفی یا احساسی یا انفعالی هستش. کنش بعدی کنش سنتی است، کنشی که از عادت ها و عرف ها یا باورهایی که طبیعت ثانوی فاعل را تشکیل میدهد برمیخیزد. فاعل کنش برای عمل سنتی خیش نیازی به تصور یک هدف یا درک یک ارزش یا احساس یک عاطفه ندارد، که فقط به انگیزه بازتاب هایی که بر اثر ممارست های طولانی در او ریشه دوانیده عمل می کند. یعنی چی؟ یعنی ما یک سری هم کنش های سنتی داریم که صرفاً بخواد مثلا انجام میدن، میگن که این رسمه، مثلا تمام رسم ها در این کاتگوری قرار میگیره. یعنی ما نه میگیم که این ارزشه واسمون، نه میگیم ضد ارزشه، نه میگیم هنجاره، نه میگیم نیست، نه هیچ کنش عقلانی معطوف به هدفی داریم. ولی مثلا فرض بفرمایید که میگن که بهتره که داماد بره مثلا عروس رو، با اینکه مثلا حتی با هم ممکنه قبلا دارن زندگی میکنن، ولی روز عروسیش بره از خانه مادرش برداره. ببین هیچ هدف یا چیزی، فقط صرفا انجام میشه به خاطر اینکه رسمه. و حالا میتونه شکل‌های خیلی اغراق شده ای هم داشته باشه، مثلا رسم‌های عجیب غریبی که با سختی در سختی قرار گرفتن جسم و روح آدمی هم ممکنه قرار بگیره. ولی اگر از کنشگر پرسیدیم که اینو چرا انجام میده، اگر گفتش که مثلا به خاطر اینکه میخوام رستگار بشم، این میشه کنش عقلانی معطوف به ارزش. اما اگر گفتش که صرفا دارم انجام میدم چون رسم ما اینجا اینه، بنابراین در واقع این یک کنش سنتی داره انجام میده که خیلی اوقات هم ناخودآگاه هست. یعنی خیلی کارها رو ما انجام میدیم و نمیدونیم که داریم کنش سنتی در ما به قولی بر اثر ممارست انجام شدن درونی شده، که متوجهش هم ممکنه نباشیم. خب مهمترین مفهومی که در واقع در اندیشه وبر ما باش برخورد میکنیم مفهوم تفهم هستش، که در واقع ترجمه متعارف اصطلاح آلمانی وگشتهن است. وگشتهن منظور و مقصود در واقع به هیچ نوع مثلا استعداد اسرارآمیز خارجی یا برتر از عقلی در درک چیزی نیست یا ورای منطق علوم طبیعی نیست. در واقع واژه تفهم در مقابل واژه تبیین قرار میگیره. ما راجع به تبیین صحبت کردیم، گفتیم در واقع وقتی ما یه واقعیت اجتماعی رو میخوایم تبیین کنیم، در واقع باید علت و کارکرد اون واقعیت اجتماعی رو مشخص بکنیم. بنابراین تبیین علت و مکانیزم علی هستش ولی تفهم تفاوتش اینه که دلیل و ناظر به معنای ذهنی کنشگر هست. یعنی چی؟ یعنی ما به نوعی باید با کنشگر خودمون به عنوان یک مطالعه کننده علوم اجتماعی احساس همزاد پنداری کنیم، یعنی تلاش کنیم که او رو بفهمیم. و منظور از این فهمیدن این هستش که معنای ذهنی که او به برخی از کنش‌های خودش نسبت میده رو ما بتونیم درکش بکنیم. یعنی اگر فرض بفرمایید یک بودایی رو وقتی میخوایم ببینیم که چرا مثلا خودش رو آتش زد، یا مثلا مثل اون فکر میکنم یک چند نفر از در واقع تایوانی ها بودن که نشست خودشون رو آتش زدن و بسیار مشهور شد. خب این رو با اگر ما نخواهیم از وگشتین یا تفهم استفاده کنیم و نتونیم خودمون رو با او همزاد پنداری کنیم و بریم مطالعه کنیم و درک کنیم که این احساس خاصی که در او ایجاد میشه و این معنای عجیبی که به این کنش خودش میده چطور قابل درکه، هرگز قابل به درک او نخواهیم بود. و اگر قابل به درک او نباشیم و موفق نشیم که او رو به نوعی درک بکنیم، در واقع در کار خودمون، در نتیجه گیری ما در واقع از این تحقیق خلل وارد خواهد شد و ما نخواهیم توانست درک درستی از اینکه چه در این جامعه میگذره داشته باشیم. و حالا این یک مثال اغراق شده بود. ما باید برای تمام اقشار، برای تمام موضوعات، یعنی هدفهای مورد مطالعهمون بتونیم تفهم ایجاد بکنیم. مثلا شما فرض کنید وقتی در آسیب‌های اجتماعی یک معتاد، یک ولگرد، یک خیابانخواب، یک دزد، یک خودفروش، یک قاتل، همه اینها رو میخواید مطالعه بکنید، به نوعی باید در شرایط زندگی اونها و در مسیر رشد فکری اونها قرار بگیریم تا درک کنیم و معنای ذهنی که اونها به کنش خودشون میدن رو بتونیم در واقع تفهم کنیم یا شاهد باشیم. در واقع تفهم شامل تحقیق منظم و دقیق است. تفهم جامعه شناختی به هیچ وجه با تفهم روانشناختی یکی نیست، هرچند که ممکنه ما برای در واقع این تفهم نیاز داشته باشیم که به مقدماتی از تفهم روانشناختی هم برسیم، اما در یک بعد بالاتر که جامعه هست هم باید بتونیم این تفهم رو ایجاد بکنیم. یعنی اون واقعیت‌های اجتماعی که در واقع ساختارهایی که تحت فشار گذاشته فرد رو که یک معنی های متفاوتی شاید یا به هر حال اون معنی که مد نظرش هست رو در ذهن ایجاد بکنه. وبر مدعی بود که در گزینش مسئله مورد تحقیق همیشه یک عنصر ارزشی در کار است. ببینید این هم یک جمله بسیار مهمی هستش که از وبر ما باید بدونیم. ببینید همون جوری که در واقع ما اون نگرش جامعه شناختی که باید داشته باشیم، که اون نگرش جامعه شناختی مهمترین عواملی که داره بیطرفی ارزشی هست و بیطرفی هنجاری هست و خود رو از عقاید و ارزش‌ها خالی کردنه. وبر میگه که به هر حال ما در طرح مسئله حداقل یک عنصر ارزشی رو در نظر داریم. مثلا اگر ما می‌خوایم زنان خیابانی رو مطالعه کنیم، به هر حال یه انگیزه‌ای در ما این ایجاد کرده که احتمالاً این رو یک دردی از جامعه می‌دونستیم. به هر حال همینقدر هم که اگر نحوه انتخاب ما بر اساس این ارزشمون، این ارزشی که براش در نظر میگیریم باشه، به هر حال در نتیجه تحقیق ما در واقع تأثیر میگذاره. ربط ارزشی به گزینش مسئله مورد تحقیق است و نه به تفسیر پدیده. بنابراین ربطی که ما ارزش میدیم، ربط ارزشی که داریم میدیم به در واقع گزینش مسئله مون هست و نه تفسیر پدیده. میتونیم در تفسیر پدیده ها در واقع بیطرفی ارزشیمون رو بهتر اعمال کنیم تا در گزینش در واقع مسئله. اونجا دیگه انگار که ناچاریم، به هر حال رندوم که ما یک مسئله ای رو برای تحقیق انتخاب نمی کنیم، پشتش بخوایم یا نخوایم یک ربط ارزشی وجود داره. و بعد بیطرفی ارزشی رو تعریف میکنه. بیطرفی ارزشی یعنی مردان علم باید در نقش دانشمند و تحت نوامیس علم عمل کنند و هرگز در نقش یک شهروند ظاهر نشوند. همچنین بیطرفی ارزشی به جدایی میان جهان واقعیت ها و جهان ارزش ها اشاره دارد و به امکان ناپذیری استنتاج قضایای بایستنی از قضایای واقعی تاکید می کند. یعنی ما دیگه کاری نباید داشته باشیم که چه بایست باشه. یعنی این خیلی مهمه، چون ما یک پیشفرض هایی داریم در مسائل بدیهی، ممکنه که اشکالی ایجاد نکنه که میکنه، کمتر اشکال ایجاد بکنه و کمتر به چشم بیاد، اما در مسائل خاصی که مورد مناقشه هست، اون وقت اونجا به کلی نتیجه در واقع تحقیق ما رو مورد اشکال ایجاد میکنه در واقع. و بنابراین تا حد امکان باید ما بیطرفانه و به دور از قضایای بایستنی، یعنی اون چیزی که واقعیت داره و داره اتفاق میفته رو در واقع ما تحلیل کنیم و نه اون چیزی هایی که باید این گونه باشد. چون باید این گونه باشد رو اون وقت باید ببینیم که کی قبول داره و اصلا کی گفته که این گونه که ما میگوییم باشد باید باشه، چرا که اصلا در طول گذر عمر یک انسان هم این چگونه باید باشد هاش عوض میشه. بنابراین از علمی بودن اون وقت یک تحقیق جلوگیری میکنه. وبر بر این باور بود که یک دانشمند راستی میتواند پیامدهای احتمالی راه‌های عمل را ارزیابی کند، اما نمیتواند به داوری‌های ارزشی دست بزند. مثلا شما میتونید بگید که اگر وضع اقتصادی یک جامعه به شدت افول کنه، احتمال اینکه تعداد زیادی خلافکاران به جمع کجروی‌های اجتماعی اضافه بشه وجود داره. ببینید دیگه دست به قضاوت ارزشی ما نمیزنیم، ما فقط میگیم این ارتباط ضعف اقتصادی و افزایش جرم و جنایت وجود داره و نسبتش هم به این صورت است. میتونیم پیش بینی بکنیم تا حدودی. خب چرا؟ به خاطر اینکه یه موقع ممکنه در افزایش ثروت ناگهانی هم اون وقت مسئله مشابهی رو مواجه بشیم، یعنی ببینیم که بازم جرم و جنایت به نوع دیگری خودش رو نشون داد و دیده شد و چشم ما پنهان میمونه. اگر که از پیش خودمون فرض کرده باشیم که نه، رشد اقتصادی لزوماً باعث امنیت در جامعه میشه، یعنی چون علوم انسانی دیگه زیر میکروسکوپ ما نیست چیزی، بلکه ما باید به دنبال اونها بگردیم و برای اینکه به دنبال اونها بگردیم پیشفرضی نباید داشته باشیم و یعنی از چشم ما پنهان میمونه و اون وقت بخشی از واقعیت رو یا نمیگیم یا نمیبینیم. به هر حال هر دوش ممکنه که برای ما اتفاق بیفته. و اما مهمتر از همه اینها، جامعه شناسی تفسیری وبر فرد و کنش او را به عنوان واحد اساسی و اتم خود در نظر میگیرد. ما گفتیم در اثباتگرایی یک واحد اساسی ما احتیاج داریم که تمام تفسیرها و تمام تعاریف دیگرمون که میخواییم شروع کنیم و بعد نظریاتمون رو بر پایه اونها استوار کنیم باید در نظر بگیریم. و حالا اینجا میبینیم که این اون واحد اساسیش رو وبر فرد، یکی فرد و یکی کنش او در نظر میگیره. خب بعد از اون تیپ ایدئال یا نمونه آرمانی یا انواع عالی رو میخوایم صحبت بکنیم راجبش. ببینید، در واقع تیپ ایدئال یک ابزار مفهومی و روش شناختی هستش. در واقع ما وقتی که میخوایم از روش های تطبیقی استفاده بکنیم، میتونیم که یک تیپ ایدئال در نظر بگیریم برای اینکه بشه تحقیق کرد، و اون وقت تفاوت ها و شباهت ها و در واقع مسیر تحقیق خودمون رو در قیاس بین این تیپ آرمانی، بخاطر اینکه شما یه متری باید به هر حال داشته باشید دیگه، یک متری باید داشته باشید، مثلا یک جامعه ای رو میخواید در واقع از روش قیاسی، میخواید از روش تطبیقی بررسی بکنید، یک متری باید داشته باشید. اون متر میتونه در واقع همون تیپ ایدئال یا نمونه آرمانیتون باشه. یعنی بگید که یا یک مثلا جامعه خیالی تصور بکنید، مثلا که بگید یک جامعه ایدئال رو من این مشخصات رو واسش در نظر میگیرم و حالا این جامعه مقصد من چقدر با این فاصله داره، یا اینکه یک تیپ ایدئال رو در تاریخ پیدا کنیم و اون رو به عنوان یک نمونه آرمانی در نظر بگیریم. این نمونه آرمانی ما هم در واقع نمونه ارزشی نیست، یعنی نمونه ای نیستش که ما فکر میکنیم این حالت بهترینشه، نه، در واقع اون سورس و منبع ماست، میتونه بهتر، چون اساسا بهترین و بدترین و خوب و بد و باهن در هنجار یا بیهنجار یا ضد ارزش یا ارزشمند قرار شد که در مطالعات ما تأثیر نداشته باشه دیگه. بنابراین اون در واقع یک نمونه آرمانی هست، یعنی یک نمونه فرض و مثال هست که چون به بهترین شکلش انجام شده، یا چون مثلا اگر انقلابه، یک انقلاب کامله دیگه، کودتا نیست مثلا، یا مخلوطی از انقلاب و کودتا نیست، یک انقلاب کامله با تمام مشخصاتی که یک انقلاب باید داشته باشه. بنابراین ما اونو فرض کردن، این که هدفش خوبه بده یا چه اتفاقی افتاده دیگه مهم نیست، اون رو به عنوان یک متر و مرجع در نظر میگیریم که بشه در واقع تطبیق کرد، بشه الگو برداری کرد. بعد میاد این نمونه ها رو در سه قالب در واقع تعریف میکنه تیپ های ایدئال: یک، رویدادهای منحصر به فرد تاریخی مثل سرمایه‌داری نوین، شهر غربی، انقلاب فرانسه و جنگ ماراتون. دو، عناصر انتزاعی واقعیت و بازسازی معقول یک واقعیت تاریخی کلی و خاص که معرف عناصر انتزاعی واقعیت تاریخی است، مثل سرمایه‌داری، انقلاب و جنگ. انواع عالی از طریق بازسازی عقلانی رفتارهایی به دست می‌آید که دارای یک خصلت خاص هستند، مانند مجموعه غذایای نظریه اقتصاد. خب این هم نمونه های آرمانی. میپردازیم به سرمایه‌داری و بروکراسی یا همون نظام دیوان سالاری. اخلاق اعتقاد در اندیشه وبر یکی از مظاهر ممکن یک حالت دینی است. وبر خواسته است اثبات کند که رفتار آدمیان در جوامع گوناگون فقط وقتی فهمیدنی است که در چارچوب تلقی کلی آن از هستی قرار داده شود. برای درک رفتار افراد و گروه ها، به ویژه برای درک رفتار اقتصادی افراد و گروه ها، ناگزیر باید دین را هم درک کرد. وبر خواسته ثابت کنه که تلقی های دینی عملا از عناصر تعیین کننده رفتار اقتصادی اند و در نتیجه یکی از علل دگرگونی های اقتصادی به شمار می آیند. ببینید، در اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه‌داری یا روح سرمایه‌داری، در واقع یک تحقیق گسترده‌ای وبر انجام داده و به نظر وبر این که در غرب سرمایه‌داری یکی و دیگری عقلانیت که اساساً عناصر تشکیل دهنده دنیای مدرن امروز ما هستند چرا شکل گرفت و اینکه چرا این اتفاق فقط در غرب افتاد. این رو دنبال کرد وبر و ربطش داد، یعنی این گونه به این نتیجه رسید که خود پروتستانیزم یا اخلاق پروتستان مقدمه به وجود آمدن در واقع معانی ذهنی در پیروانش شد که در نهایت اونها رو به سمت کنش‌هایی سوق داد که جهان امروز ما رو ساختند، که البته بحث بسیار مفصلی. فقط برای اینکه کوتاه کنیم یک بحث بزرگ رو، در پروتستان اون معانی کاتولیکی که قبلا در مسیحیت وجود داشت یک مقداری دستخوش تغییر شد. مهمترینش این بود که دیگه حالا در اخلاق پروتستان اتفاقا زهد و پرهیزکاری به معنی فقیر بودن و در فقر زندگی کردن دیگه نبود. اتفاقا اگر کسی ثروتمند میشد و صاحب صنایع میشد و عده زیادی مثلا براش کار میکردند یا متمول میشد و اینها، این رو در واقع نظر کرده و در واقع به یک نوعی مورد عنایت لطف الهی اینجونه در نظر میگرفتند. دیگه شماط مورد شماطت قرار نمیگرفت کسی مال اندوزی اگر کرده. دیگه نمیگفتن که مثلا ایشون در پی ثروت رفته و در پی دین نرفته، بلکه حالا در همون لباس یک انسان متمول ولی همچنان باز هم زهد پیشه میکنه اون کسی که، یعنی در اخلاق پروتستانی، یعنی خودش استفاده نمیکنه، دست به زرق و برق نمیزنه، دست به در واقع ریخت و پاش و اسراف و اینها نمیزنه، بلکه مثلا در امور خیریه مصرف میکنه و فرض بفهمید اساسا این که حالا موفق شده یعنی مورد لطف الهی قرار گرفته. بنابراین این یک روحیه ای رو ایجاد کرد در اون مقطع که حالا همه تلاش میکردن که نشون بدن که ما در این دنیا در واقع تحت این لطف الهی قرار گرفتیم، تلاش کردیم برای بشریت، برای در واقع رفاه ایجاد کردن برای همشهریامون، برای مردم، برای خدمت به مردم و این گونه، و حالا کسی سعادتمنده که خب به نوعی به این دید جدیدی که از موفقیت در واقع ایجاد شده رسیده باشه. و اتفاقا اون کسی که فقیر میموند و در فقر زندگی میکرد و ندار بود، در واقع اون کسی بود که اتفاقا مورد لطف الهی گویی قرار نگرفته بود. و همین این معنای ذهنی، یعنی ببینید ما دیگه نمیخوایم ببینیم چی درسته چی غلطه، چی عقلانیه چی منطقی هست یا نیست، همین معنای ذهنی که در واقع گسترش پیدا کرد و مورد تفاهم خیلی از انسان‌ها قرار گرفت، این تغییرات رو ایجاد کرد. و اون تفهمی که حالا صحبت می‌کنه وبر، اینجا می‌تونیم ما درک بکنیم که چگونه خودش هم استفاده کرده و اون معنای ذهنی اخلاق پروتستانی رو چگونه رفته درک کرده و حالا به عنوان ازش نتیجه گرفته که اتفاقا همین این معنای ذهنی باعث اون کنشگران و به دنبال در واقع ایجاد صنایع رفتن و به دنبال اون انقلاب صنعتی و اتفاقات دیگه افتاد. خب دو نوع علیت تاریخی و جامعه شناختی وبر رو هم صحبت میکنیم راجع بهش. علیت تاریخی در واقع در صدد پاسخ به این پرسش است که مثلا علت انقلاب های بلشویکی چیست؟ در مقابل علیت جامعه شناختی در جستجوی علتهای اقتصادی، جمعیت شناختی و به ویژه علل اجتماعی همه انقلاب هاست و میخواهد علل نمونه های آرمانی خاص انقلاب را پیدا کند. وبر استدلال میکند که کلیت جامعه شناختی مستلزم عملکرد در یک چارچوب احتمالی است. مارکس معتقد است که اقتصاد به عنوان زیربنا بر مذهب و سایر عوامل که روبنا هستند تأثیر می‌گذارد. علیت دورکیم و مارکس علیتی قطعی و خطی است، ولی علیت احتمالی یک علیت امکانی و تسهیلی و جامعه شناختی است. علیت قطعی به این معناست که X قطعا منجر به Y می شود، اما علیت احتمالی به این معناست که X احتمالا شرایط بروز Y را تسهیل می کند. در پی این مفاهیم می توان گفت که علیت تاریخی آن است که اوضاع و احوال یگانه ای را که موجب رویدادی شده اند تعیین می کند. علیت جامعه شناختی هم بنا را بر این می گذارد که میان دو نمود نسبت منظمی وجود دارد. علیت تاریخی و علیت جامعه شناختی در اندیشه ماکس وبر همبستگی دقیق با یکدیگر دارند و هر دوی آنها به اصطلاح احتمال بیان می شوند. ببینید این حرف درستیه. در جامعه شناختی مثل علوم طبیعی نمیتونیم بگیم که حتما آب در 100 درجه جوش میاد. بنابراین آینده جامعه به نوعی قابل پیش بینی هست، اما قابل پیشگویی نیست از نظر جامعه شناسی و مخصوصا جامعه شناسی وبر. چرا که شما میتونید مثلا در اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده و حالا میخواییم بررسیش کنید، مثلا یک علیت تاریخی، یه سری علیت تاریخی واسهش پیدا کنید. مثلا بگید این شرایط تاریخی یگانهی که در اون روزگار بود بستر رو فراهم کرد که مثلا انقلاب فرانسه اتفاق بیفته. مثلا نالایق بودن یا ضعیف بودن لویی 16 هم مثلا یکیش ممکنه باشه و خیلی چیزهای دیگه، اتفاقاتی که افتاد، جنگ هایی که اتفاق افتاده قبل از انقلاب فرانسه، شرایطی که مردم درش بودن و مثلا رکود اقتصادی که ممکنه اتفاق افتاده بوده و امثال اون. از طرفی علل جامعه شناختی هم میتونی مثلا ساختارهایی که بر جامعه بوده، مثلا دین، همون پروتستانیسم که مثلا ازش صحبت میکنه، شیوه خانواده ها عرض میشود خدمت شما که همه ساختارها، اینها رو هم میتونید به عنوان علیت های جامعه شناختی مطرح کنید. و در نهایت هر دو رو با اینکه احتمال اتفاقا چون مثلا در تاریخ دیده شده، در نمونه های آرمانی گذشته دیده شده که فرض بفرمایید در این شرایط وقت میتونید بگید که مثلا این جامعه آبستن انقلابه، ولی نمیتونید بگید که حتما انقلاب اتفاق میفته، ممکنه به شکل دیگری این انرژی هایی که به نظر شما انباشته شده و در جوامع دیگه و در موارد مشابه آرمانی در تاریخ منجر به انقلاب شده به شیوه دیگری انرژیشو تخلیه کنه، مثلا در قالب یه اتفاقات دیگری. بنابراین این هم دستاورد در واقع وبر هست که به اینو بهش اشاره کرده و تا حدود زیادی هم الان مورد قبول دیگر دانشمندان هست. و اما سه نوع اقتدار از دیدگاه وبر رو بررسی می‌کنیم. اقتدار سنتی در واقع از یک نوع اعتقاد دیرپا سرچشمه می‌گیرد که رهبرش از درون خانواده و گروه انتخاب می‌شود. اقتدار سنتی بر پایه احترام به سنت‌های کهن، به ویژه برخاست‌های رهبران و اعتقاد و ایمان پیروان استوار بوده و برای در واقع آداب و رسوم و اینها ارزش بسیار زیادی قائل هستند و اون شخصی هم که در واقع در رأس این اقتدار قرار داره یا ارباب هست که در واقع یا پدر هست، مثلا در نظام های پیر سالاری، پدر سالاری و میراث سالاری، در واقع این سه نوع اقتدار سنتی هستش که دو مورد نخست یعنی پیر سالاری و پدر سالاری فاقد دستگاه اداری منظمن ولی دارای رهبر هستند، ولی در نوع سوم که شکل موروثی داره در واقع سلطه سنتی به کمک نیروهای اداری و نظامی در واقع میشه ادامه پیدا بکنه. دوم اقتدار فرهمندانه یا کاریزماتیک که در واقع اقتدار رهبرش از قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد او یا از اعتقاد پیروانش سرچشمه می‌گیرد. بنابراین یک رهبر کاریزماتیک یا خودش داره این ویژگی‌ها هستش که القا میشه به پیروانش، و یا اینکه اساساً خودش هم اگر داره یه سری ویژگی‌هایی نباشه ولی خب در ذهن پیروانش یا از نظر پیروانش اینها رو داره و بنابراین در اون جایگاه اتفاقاً قرار هم می‌گیره. این نوع اقتدار بر اساس نوعی قداست، الوهیت، پرهیزکاری، قهرمان پروری یا قدرت‌های معنوی و خارق‌العاده رهبران بنا شده. بنابراین اینجا ما اهمیت مفهوم کاریزما رو در نظریات وبر میتونیم جستجو بکنیم و میتونیم پیدا بکنیم. و نوع سوم اقتدار عقلانی و قانونیه. در چنین نظامی اقتدار از قواعدی سرچشمه میگیرد که عقلا و قانونا به تصویب رسیده باشد. در این نوع نظام رهبران با تایید قوانین جامعه به قدرت میرسند. وبر معتقد است تنها جهان نوین غربی میتواند یک نظام اقتدار عقلانی قانونی را بپروراند و تنها در همین جهان است که میتوان رشد کامل دیوان سالاری نوین را یافت. در واقع اقتدار حقوقی و عقلانی ویژه جوامع صنعتی هستش که با رشد و گسترش چشمگیر دیوان سالاری، نظام مدیریتی، توسعه تکنولوژی و مناسبات تولید مدرن ملازم است. اتفاقا این یکی از پیشگویی های بسیار جالب وبر هستش که در اون زمانه خودش به این شکلی که امروزه در واقع اقتدار عقلانی و قانونی در جهان غرب به خصوص که دامنه هاش به شرق هم گسترش پیدا کرده تا حدودی موجود نبوده، ولی خب طبق پیشگویی وبر کاملا این اتفاق افتاد و اتفاقا اولین نظام ها هم همون کشورهای صاحب تکنولوژی و صنعتی بودند که طبق پیشگویی وبر به این سمت و سو رفتن. خب راجع به وبر باز هم میشه مدت ها صحبت کرد. خیلی متشکرم که همراه هستید. در قسمت بعد آخرین دانشمند از سه پدر رشته جامعه شناسی رو بررسی خواهیم کرد. متشکرم.